که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم روی کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که زیادشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمیدارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفا یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، مراقب این کلاهبرداران فضای مجازی و اینترنتی باشید تا خدای نکرده مورد سوء استفاده اونها واقع نشید. اما همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان اگر شنیدن برنامه از برنامه مختلف رادیو گفتگو رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنما میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه‌ها مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شماست. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده امروز رویداد.
به قول معروف اجلاس و
یک شورای حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خدا. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 21مین روز اسفند ماه 1401 در خدمت شما هستیم. ما همچنان در قرن قبل به سر میبریم. امیدوارم که حدود 50 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولین پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و همچنین جهان صحبت میکنیم و این موضوعات رو بررسی داریم و یه نگاهی متفاوت میخواییم داشته باشیم به این رویدادها. توی برنامه امروزمون مهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتشون هستیم. ۳۰۱۰۳۵ هم که میدونین شماره پیامک ماست که میتونین با ما در ارتباط باشیم. ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم تلفن های ماست که میتونیم با ما در تماس باشین. نظرات، پیشنهادات و سوژه‌ای که فکر میکنیم باید مطرح بشه رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنین میتونیم برنامه و خبرهای شبکه رادیو گفتگو رو از طریق پیام رسان های ایتا و سروش هم دنبال بکنین و با شبکه ما همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیارتونه تا به راحتی از طریق گوشی های تلفن همراه خودتون برنامه ما رو بشنوین. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 رواتون هم برای ارتباط در اختیارتونه و میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو برای سایت رادیو گفتگو داشته باشین. radiogoftegu.ir آدرس وبسایت ماست و بریم سراغ موضوعات امروز رویداد. ۱۲:۴۱ است. اینجا استدیو رادیو گفتگو جام جم تهران در ایران عزیز در اسفند ماه زیبا. حدود 8 روز دیگه داریم به آغاز سال جدید. امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت در انتظارتون باشه. تا لحظات دیگه برنامه رو شروع میکنیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
بخش اول برنامه‌مون اختصاص داره به بحث بهره برداری از مسکن مهر و برنامه‌های مرتبط به اون که سرکار خانم آجودانی خبرنگار محترم خبرگزاری فارس میخوان گفتگو کنم با جناب آقای ارسلان مالکین سرپرست محترم سازمان ملی زمین و مسکن. خانم آجودانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رویداد.
آقای مالکی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همه بینندگان عزیز برنامه‌تون.
خب من میکروفون رو در اختیار خانم آجودانی قرار میدیم که گفتگویشون شروع کنن. امیدواریم آخر گفتگو خبرهای خوبی رو بشنویم، مثلا بگن که به هر ایرانی، هر زوج جوان ایرانی مثلا یه خونه 250 متری رایگان میدن. خیلی خوب میشه اگر بشه. بفرمایید.
آقای مالکی منم خدمت شما و همکارانتون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت
باشید. میخوام در رابطه با اول نهضت ملی مسکن که حالا چند سالیه که باب شده و مطرح هستش بپرسیم. حالا میگفتن که این هزینه های آورده های اولیه قرار کم بشه و یه وعده هایی وزیر به محترم دادن به مردم که این هزینه اولیه محدود میشه و اقساطش بیشتر میشه. یه توضیح اول در رابطه با این مسکن ملی برامون میفرمایید؟
بله، خدمت شما عرض کنم تر نهضت ملی آن چیزی که در قانون جهش اومده و در طرح پیش بینی شده، دولت زمینش رو به صورت اجاره 99 ساله یا به اصطلاح رایگان میاره، یعنی متقاضیان بابت زمین وچی پرداخت نمی کنن. استحضار دارید که بیشترین هزینه ساخت ساختمان یا خانه متقاضیان بخش زیادیش هزینه زمینه. بنابراین در مورد زمین که دولت اومده هزینه زمین رو صفر کرده، یعنی بابت زمین ریالی پرداخت نمیشه به جز اون اجاره خیلی جزئی که سالانه پرداخت میشه که بتونیم رابطه قراردادی بین مردم و دولت برقرار باشه. در مورد تسهیلات هم خب تسهیلات در قانون جایش تولید مسکن پیشبینی شده و اون تسهیلات هم به تناسب شهرها تا 450 میلیون تومان تسهیلات رو دولت میده که برای ساخت استفاده میشه. یه سری تخفیفاتی هم در قانون پیشبینی شده، هم تخفیفات پروانه هم تخفیفات نظام مهندسی. یه سری هم کمک دولت داره دیگه برای بحثای آماده سازی، برای خدمات روبنایی. پس دولت اینجا هم زمینش رو رایگان میاره، هم تسهیلات میده، هم کمک میکنه برای شکل‌گیری. خب طبیعیه هر متقاضی باید مابقی اینها رو به عنوان آورده خودش بیاره. حالا اگه یه سایتی یه واحدی قیمت تمام شدهش بیشتر از اون قیمت به اصطلاح تسهیلات و تسهیلاتی که داده میشه هر میزان تمام شده باشه باید متقاضی بیاره. حالا یه جاهایی اون عدد بیشتر از اون چیزیه که توی مراحل اول دادن، یه جاهایی نه که اون آورده‌ای که داده کفاف میکنه به اون تسهیلات واردش تحویلش میشه. یه نکته‌ای که ما داریم، خب دو تا آیتم خیلی مهمی در ساخت و ساز وجود داره، یکی بحث سیمان، یکی فولاد. خب اینا روزانه داریم میبینیم که افزایش پیدا میکنه، بنابراین اینا در قیمت تمام شده واحدها تأثیر داره و اینی که افزایش آورده افراد وجود داره یا به اصطلاح باید آورده بیارن ناشی از اینه. بنابراین پس دولت زمین رو رایگان میاره، تسهیلات هم میده، مابقیش رو فرد خودش به عنوان آورده میاره تا دولت انتفاعی از ساخت مسکن که نمیبره هیچ، تمام امکاناتش هم آورده اما قیمت تمام شده هرچه تمام بشود اون مابقیش رو دولت میاره. حالا ما یه فکرایی داریم میکنیم برای این موضوع که بتونیم به آورده مردم کمک کنیم. داریم یه اجازه های از مجلس محترم میگیریم، یه فکرهایی داریم که اون آورده متقاضی رو بتونیم کمتر کنیم.
حالا این فکرها فکر میکنین که چه زمانی عملیاتی بشن؟ چون خیلی از افرادی که ثبت نام کردن نگران هزینه های بعدی هستن که باید بدن، خیلی هاشون مستأجر هستن و توان این پرداخت هزینه های سنگین رو ندارن.
خب بالاخره این از مسکن مهر همین بوده، سرکار خانم مسکن مهری که خیلی
مسکن مهرم همین تورم به این اندازه نبود، مردم شاید راحت هم میتونستن این
مسکن ما داریم تلاشمونو میکنیم که به آورده مردم کمک کنیم، اما آن چیزی که الان دولت آورده تسهیلات است و علاوه وام تخفیفات و کمک هایی که به هزینه های آماده سازی رو بنایی میکنه. استحضار دارید که از این های آماده سازی زمین بسیار هزینه‌های زیاد و سرسام‌آوری هستند که دولت باید تامین کنه تا یک زمینی آماده بشود که بشه ساخت و ساز کرد، چون ما زمین آماده سازی شده که نداشتیم، ابتدای شروع دولت زمینی نبوده که بگیم این زمین آماده بوده همه کارا شده ساخت و ساز درش اتفاق بیفته. داریم زمین ها رو آماده سازی میکنیم، هزینه های آماده سازی هزینه های بالایی اونجا دولت داره هزینه میکنه، خدمات روبنایی شما وقتی یه جایی رو به عنوان مسکن بارگذاری میکنی، خب مدرسه میخواد، ساخت مدرسه، ساخت مسجد، ساخت درمانگاه، اینا همه هزینه هایی هستن که دولت متقبل شده و داره تامین منابعش رو انجام میده. حتی زیر ساختها شما وقتی یه سایتی رو به عنوان سایت مسکن پیش بینی میکنی، رسوندن برق و آب و گاز به این سایت، اینا همه هزینه‌هایی هستن که دولت داره انجام میده. داریم تلاش میکنیم اگه بتونیم راهی پیدا کنیم با آورده مردم هم کمک بشه، یا قیمت تمام شده رو پایین بیاریم. حالا یه وقتی هست دولت هزینه‌های بسیار زیادی داره، شاید نشه با آورده مردم کمک کرد، اما میتوانیم ما از یه روش های استفاده کنیم که قیمت تمام شده پایین بیاد. سوای این که ما تمایل اون برای خود مردم بیان و در ساخت و ساز مشارکت کنن، یعنی ما زمین رو واگذار کنیم جایی که امکان زمین رو داریم، جایی شهرهای به خصوص کوچیک که مردم خودشون کم کم با اون مدیریتی که خودشون دارن و تحصیلاتی که گرفته میشه کمک کنن واحدشون ساخته بشه.
حالا برای این اقدام چه تحصیلاتی در نظر گرفته شده؟ یعنی وام های کم بهره هست زمینی که میدن، حالا به چه صورت
وام که در قانون وام که در قانون مشخصه، در سرش اون چیزیه که شورای پول اعتبار مشخص میکنه. تمام تلاش ما با عنوان وزارت راه اینی که تا اونجایی که بتونیم با شورای پول اعتبار صحبت بشه و اون درصد به اصطلاح سودش پایین بیاد، داریم این تلاش رو میکنیم و این رو من به شما و مردم اطمینان بدم که وزارت راه و شهرسازی با همه ارکانش و دولت محترم به عنوان یک طرح مهم و اساسی داره این موضوع رو پیش میبره. این از جانب دولت محترم و ما هر کاری که بشود و امکانش وجود داشته باشه داره انجام میشه. اما این که الان مشخصا من به شما بگم فردا این اتفاق میفته، این باید یک خوره حوصله کنین شما و متقاضی ها که انشالله پیش بره.
انشالله. به قانون جهش تولد مسکن هم حالا اشاره کردیم، ظرفیتی که خود وزارت راه در نظر گرفته 5800 هکتار بوده. ببخشید می‌خواستم ببینم که در رابطه با سایر وزارتخونه و نهادها این چقدر میتونه افزایش پیدا کنه و اختصاص پیدا کنه به
زمینش رو منظورتون؟
بله بله زمین.
خب زمین، حالا من یه بحثی رو هم در برنامه تلویزیون مطرح کردم، بعد خب یه برداشت هایی هم شد، برای همین اینجای خود بازتر میکنم موضوع رو. ببینید دولت به عنوان دولت و وزارت خونه ما خب زمین زیاد داره، اما زمین ها همه قابلیت بارگذاری مسکن یا استفاده برای مسکن رو نداره. شما ببینید زمینی که در حریم وجود داره زیر ساخت نداره یا اینکه اساسا با شهر فاصله داره، اینها تعریف های خاص خودش رو در شهرسازی داره. آن زمینی که ما تشخیص دادیم، مکانیابی کردیم، مراحل الحاق یا مراحل کاربری که می شود اونجا بارگذاری مسکن کرد رو پیش برده 28000 هکتاره. 22000 هکتار هم در شرف طی مراحل هستیم که این عددی میشه 50000 که شما میگید. شاید ما اراضی دیگری هم داشته باشیم، اما قابلیت این که اونجا شهر بسازی نیست. به عنوان مثال یه شهری ما زمین خیلی داریم در مالکیتمون، اما همش پهنه سیلابیه. پهنه سیلابی چیزی که در جایی که احتمال سیلاب هست که خونه نمیسازه، یا زمین زیاد داریم اما اونجا مطالعات زمین شناسی میگه اونجا فرونشست داره، جایی که فرونشست داره که زمین ساخته نمیشه، یا ما زمین داریم جایی رو گسله، رو گسل که کسی خونه نمیسازه. اینا مسائلی هستن که باید مسائل فنی و کارشناسیش طی بشه تا بشه یه زمین رو ما بگیم که این زمین می شود خانه ساخت در اون زمین. بنابراین این عددی که شما گفتید در عرضی ما هم سوال بعدیتون سایر دستگاهان. خب یه سری اراضی سایر دستگاه‌ها به عنوان اراضی مازاد دارن که ما تمایل داریم از این اراضی استفاده کنیم، به این دلیل که اینا در محدوده شهرها هستن، نیازی به الحاق ندارن، نیازی به زیرساخت ندارن. این اراضی رو ما 10000 هکتار شناسایی کردیم، 4600 هکتارش رو تا الان تونستیم در اختیار بگیریم، یه مقداریش رو خروج از دستور کار به خاطر مسائل فنی و مکانیابی‌ها انجام دادیم، حدود 3000 هکتار دیگه‌اش رو داریم پیگیری می‌کنیم که از سایر دستگاه‌های دولتی این زمین اخذ بشه و در اختیار طرح قرار داده بشه.
درسته. در رابطه با ساخت مسکن ویلایی هم برام می‌فرمایید که امکانش هست در شهرها ویلایی؟
مسکن ویلایی یا یک بار یک طبقه، ما جاهایی که زمین به اندازه کافی وجود دارد که عمدتا شهرهای کوچیکی هستند، شهرهای زیر 25000 نفر که ما زمین داشته باشیم، ترجیح و تمایلمون به بنا به دلایلی ویلاییه، هم تمایل مردم هم بالاخره از اینهای ساخت کمتر میشه. اما در کلان شهرهایی که محدودیت زمین داریم، محدودیت زمینمون هم مال الان نیست، سالهاست در کلان شهرها محدودیت زمین وجود داره. وقتی در دهه 70 شهرهای جدید ایجاد شد، یکی دلایل ایجاد شهرهای جدید این بود که در کلان شهر دیگه زمین نداشت، گنجایش نداشت، ظرفیت نداشت. برای همین
البته ما... آقای مالکی ببخشید من وارد گفتگو میشم چون دیگه زمان این بخش هم تموم شده، اینکه تو همون شهرهای کوچیک هم ما دیدیم که مثلا مسکن مهر مثلا آپارتمان و اینا میساختن مجتمع اصلا
حالا من مسکن مهر من نهضت ملی رو دارم توضیح
آره دارم. همون یعنی امیدواریم این بحث ویلای سازی حداقل تو شهرهای کوچیک میشه
ما
دیگه.
ما یه شاخص داریم، اون شاخص خیلی برام مهمه که حتما باید بهش توجه کنیم، اونم تعداد متقاضیان اون شهره. یه وقتی شما یه تعداد متقاضی در یه شهری وجود داره، به میزان اون متقاضی زمین داری. ما اصلا تمایل نداریم برای آپارتمان سازی تو اون شهر. خب یه وقت نه، شما یه زمینی داری، تأمین کردی، این زمین رو پاسخگوی متقاضیای شما نیست، خب مجبوری استفاده کنی از این زمین. نمیشه ما در یک شهری مثلا به عنوان مثال 2000 متقاضی داشته باشیم، زمینمون مثلا اگه بخوایم ویلای بدیم به نصف اونا پاسخ بده، مثال میزنم، ما به نصف دیگه بگیم ببخشید ما میخوایم به اینا ویلای بدیم، شما برین تا زمین تامین کنیم. خب اینا نه متقاضیای اینو برمیتابن نه منطق و عقل درسته. وقتی میشه از یک زمین دو طبقه استفاده کرد، دو نفر، یکی طبقه پایین یکی طبقه بالا، خب ما میگیم ترجیحمون میگیم دو طبقه. یعنی ما این شاخصمون هر کجایی که زمین به تعداد متقاضیانمون داشته باشیم تمایل به طبقات ساختن نداریم. من سفر دیروز رو بندر عباس بودم، خیلی از شهرهای ما، یعنی شاید بالای 70-80% از شهرهای ما اونجا گفتیم ویلایی ساخته بشه. اما یه شهری میریم، حالا من اسم شهر رو نمیارم، اما رفتیم میبینیم که به تعداد متقاضیانمون زمین نداریم، خب مجبور شدیم بگیم که اینو دو واحدی بدید یا این رو سه واحدی بدید. این شاخص ما خیلی مهمه، اونم تعداد متقاضیان و نظام زمینمون.
خیلی ممنونم سرکار خانم آجودانی، خبرنگار محترم خبرگزاری فارس و جناب آقای ارسلان مالکی، سرپرست مقدم سازمان ملی زمین و مسکن. روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خداحافظ شما. خدا
نگهدار
شما. ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
وقتتون بخیر باشه، 12:56 دقیقه و میرین بخش دوم، اعتراف جامعه اطلاعاتی آمریکا به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای. جناب آقای رولا مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و این مخاطبان عزیز رادیو گفتگو.
زنده باشین. این اعتراف رو چطور میبینین شما؟ البته چند بار این نهادهای اطلاعاتی اعتراف کرده بودن به اینکه مثلا ایران به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و جدیداً هم خب این صحبت رو به میون آوردن.
بله دقیقا همون جوری که به درستی فرمودین، برای چندمین بار هست که بخش‌های امنیتی نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه بریتانیا و فرانسه و همه دستگاه‌هایی که مرتبط با ترویکای اروپایی هستند داده‌هایی رو به مقاماتشون اعلام کردن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در حوزه فناوری هسته‌ای بر مبنای پروتکل‌ها عمل کرده و هیچ برنامه‌ای برای اقدامات فراتر از پروتکل و پادمان نداشته. اما خب میدونید که نهادهای بین‌المللی، چه سازمان ملل متحد چه آژانس انرژی هسته‌ای، یک مجموعه هستن در راستای اجرای سیاست‌های نادرست ترویکای اروپایی به ویژه ایالات متحده آمریکا برای فشار آوردن به کشورهای مستقل در نظام بین‌الملل خصوصا جمهوری اسلامی ایران. برای همین ما معتقد هستیم که در نظم جدید جهانی باید ساختارهای جدیدی و سازمان‌های بین‌المللی جدیدی که مستقل از سیاست‌های نفوذ آمریکایی و اجرا کننده سیاست‌های آمریکایی هستند ایجاد بشه. ما همواره چه بر مبنای منشور ملل متحد چه بر مبنای تعهداتی که بر مبنای آژانس هست اقداماتمون رو انجام دادیم، اما گاهن دیدیم اقدامات و برنامه‌های ما یک طرفه بوده و آژانس در طی سال‌های گذشته گاهن افسار غیر حرفه‌ای بر مبنای فشارهایی که آمریکا بهش وارد میکنه انجام میده. خب میبینید که رژیم صهیونیستی در منطقه غرب غرب آسیا بیشترین زرادخانه اصطلاحات مخرب هسته‌ای رو داره و حتی قابلیت حفاظت از این زرادخانه خودش رو هم نداره، اما نه عضو آژانس هست نه تعهدات بین‌المللی میپذیره، اما ایالات متحده از اون حمایت میکنه. به هر حال امروز آمریکا، بریتانیا و فرانسه به عنوان محورهای شرارت در نظام بین‌الملل همواره ثابت کردن که بحثشون در مباحثی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کنن بحث‌های حرفه‌ای نیست و مباحث سیاسی برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از اصولی که بر مبنای عرف ملل متحد هست دارن صورت میدن.
درسته. خیلی متشکرم آقای مدبر.
من هم شما سپاسگزارم برای شما همکارانتون.
فقط یه نکته آقای دکتر مدبر جانم، این الان خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که الان وقتی جامعه اطلاعاتی آمریکا برای چندمین بار داره اعتراف میکنه به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای، اما سیاسیون مسیر دیگه‌ای رو داره.